بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل الطاهرین. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم حضور شما میکنیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. و با سلام و درود بر حضرت حجت ابن حسن آغاز میکنیم برنامه رو در خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نوروزی خواهیم بود در این برنامه، چون برنامه های گذشته. و ما بنده امشب به جای دوست عزیزم جناب آقای حسینی خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونید این دقایقی که در خدمت شما تحمل کنید بنده رو و من بتونم آنگونه که شما انتظار دارید برنامه رو تقدیم حضور شما کنم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب رضوانی عزیز، سلام به همه بینندگان عزیز. خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. امیدواریم که این هفته هم همچون هفته‌های گذشته برنامه مفید و کاربردی رو در اختیارشون بگذاریم و انشالله بتونیم که مباحث رو خوب پیش ببریم. در خدمت شما هستم
انشالله. خیلی متشکرم. این برنامه رو همونجوری که میدونید از اسمش هم پیداست، خانواده دوست داشتنی، برنامه تربیتی مخصوص خانواده ها. و در این جلسات اخیر هم که در خصوص تربیت فرزندان از محضر استاد بهره مند می‌شدیم. 3015 1515 پل ارتباطی ما و شما از بیننده است. از طریق این سامانه نظرات، سوالات و پیشنهاد خودتون رو بر ما بفرستید. انشالله همکاران ما اینها رو پیگیری خواهند کرد و سوالات شما رو به اساتید مورد نظر، به خصوص در این برنامه که سوال دارید، خدمت استاد حتما ارائه خواهند کرد. به غیر از شبکه از ترسه در طریق ماهواره میبینید، در طریق سایت شبکه و همچنین اپلیکیشن شبکه از ولیعصر میتونید ما رو ببینید و دنبال کنید. آرشیو برنامه هم که در اختیار شما هست. خب استاد خیلی خوشحالم که
خدمت
شما هستم. فکر کنم بار دوم هست در خدمت شما.
سعادت ماست
تو این برنامه و بلاسته فاصله طولانی شده از که در خدمت شما باشید. خب آجا، شما در مباحث گذشته خب در بر اساس تکریم فرزندان و اینکه چگونه فرزندان خوبی رو بتونیم برای جامعه تحویل بدیم به جامعه و اینها خیلی صحبت ها کردید و خیلی هم شیرین بود و این اندام الحمدلله مورد استقبالشون بوده. از طریق پیام هایی که بر ما ارسال کردن ترا نمیشه فهمید. اما موضوع امروز یه موضوع خاصیه، در خصوص اینکه بالاخره این پرورشی که اینها میخوان بشه و این پرورش باید هدفمند باشه و عرضم بزرگ شما که
مهارت محور باشه.
بله،
بحث مهارت محوری
بله. که اینها چگونه بتونن این مهارت ها رو به دست بیارن، مهارت های خاصی که هست. لذا اول برنامه یه توضیحی برای ما بفهمید در خصوص این خود این پرورش بر اساس مهارت ها منظورتون چی هست، بعد بریم سراغ انواع مهارت ها و شیوه و روش های
ان شاء الله. در خدمتتون هستیم آقای رضوانی عزیز. ما از روز اول آقای رضوانی بحث رو که شروع کردیم و به مخاطبین عزیزمون به خصوص پدر و مادرای جوان که یه مقداری ترس از فرزندآوری، اون هم نه به خاطر اینکه خدای نکرده توکل این نسل نسبت به خدا کم شده باشه، نه، نسل متوکلی ما داریم، ولی خب به خاطر ناآگاهی هایی که تو حوزه تربیت وجود داره یه مقدار اینها نگران هستن که آیا میتونند بچه های خوبی رو تربیت کنن، آیا اصلا تربیت کار سختی هست یا نه. وارد شدیم و به این موضوع ها پرداختیم که تربیت نمیگیم کار آسانیست، اما بر اساس آگاهی و دانستن مسیر سهل میشود، مسیر آسان میشود. ما مباحثی رو در حوزه تربیت مطرح کردیم و به عبارت خودمون بحث پرورش رو مطرح کردیم، نه تربیت رو. حالا این اصطلاح اصطلاحی است که شاید حوزه جدید ما بر اساس پرورش، یعنی استعدادها رو پروار کردن صحبت میکنیم. امروز بحث ما یه بحث مهم میسای قزبانی. ببینید این که وقتی بحث از تربیت و پرورش مطرح میشه، دو قسمت معمولا ذهن مخاطبین ما پدران و مادرها درگیر میشه. این که چه گزاره هایی رو باید برای تربیت در نظر بگیریم، بچه هامون رو بر اساس چه الگوهایی تربیت کنیم، چی بهشون یاد بدیم. خیلی ساده این که بچه هامون چی یاد بدیم، چه نکاتی رو یاد بدیم. تا به حال در رابطه این بود که چگونه تربیت ما در رابطه چگونگی حرف می‌زنیم، آقا براساس تکرار
کنیم،
آفرین،
چگونه با اونها برخورد کنیم که اونها به اون نتیجه برسن
که باید انجام.
حالا این در مورد خود فرزندان
به یه بار ما گفتیم آقا کیفیت و چگونگی تربیت رو بحث می‌کردیم. خب آقا یک سری نکات رو باید انجام بدید، یک سری از نکات رو نباید انجام بدید، بایدها و نبایدهاشو بحث کردیم. امروز میخواییم بگیم چگونگی رو بگذارید کنار که چی تربیت کنیم، چه موضوعاتی رو بگیم توی قضیه، چیزی که نه سنگینه نه خیلی قلم به سلم بست، نه فقط یک آگاهی میخواد. آیه قزبانی، امروز اندیشمندان حوزه تربیت چه در حوزه دین چه کسانی که تو حوزه روانشناسی کار میکنن معتقدن پرورش و تربیتی نیکوه و سازنده است و اثرگذار و کارآمده که مبتنی بر پرورش‌های مهارت محور باشه. یعنی مهارت یعنی چی؟ مهارت ها خیلی ساده بخوام بگم یعنی ایجاد توانمندی در فرزندان. ما یک بار با بسته‌های تئوریک و الگوهای تئوریک به بچه‌هامون میدیم. بچه‌ها بیایید با ادب باشید. بچه‌ها بیایید بلند حرف نزنید. بچه‌ها بیایید تمسخر نکنید. بیایید فحش ندید. بیایید یه سری کار رو انجام بدید. خب اینا بسته‌های تئوریکی است که ما بچه‌ها بایدها و نبایدها رو آموزش میدیم. اما از یه جایی به بعد ما باید به بچه‌ها توانمند شدن رو بیاموزیم. یعنی اینگونه نیست که پدر و مادر گمان بکنن فقط باید بایسته‌های اخلاقی رو بچه‌هاشون مطرح بکنن. بایسته‌های اخلاقی جایگاه خودش رو داره. توانمند شدن بچه‌ها هم امر مهمی است. توانمند شدن بچه‌ها یعنی چی؟ هنرمند شدن بچه‌ها یعنی این که بچه‌ها قدرت پیدا بکنند از همان عنفوان کودکی تا سنین بازدهی کامل بتونن با کسب مهارت‌ها و توانمندی‌هایی گره‌گشای مسیر حرکتشون تو زندگی باشن. آیا از منی شما نمیدونم تا به حال مرد 40-50 ساله رو دیدی که از فرط مشکلات مسائل زندگی گوشهی بنشیند و گریه کنه؟ یک ماشین پنچر میشه تو جاده، یهو میبینی بغض کرد نشست گریه کرد، حالا من چیکار بکنم؟ نگاه میکنید آقا یهو یخچال میسوزه، نمیدونم تلویزیون میسوزه، یه اتفاقی میفته، یهو این اصلا بغض میکنه، اصلا یه اتفاقی داغون میشه، بچه‌ها دارن نگاه میکنن، همسر داره نگاه میکنه، خب ای مرد خونه چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق براش افتاد؟ ما اینجور موقع ها به این مراجعین میگیم که دست به تنظیمات نزنید، مشکل از گیرنده است. چرا؟ چون این آدم تو حوزه تربیت و پرورشش مهارت ها رو نیاموخته. مثلا من مصداقی بگم یکی دو تا تو ذهن مخاطبمون بیاد که اصلا در مورد چی دارم صحبت.
آره وقتی مهارت هایی که شما میگید مهارت اون یخچال سازیه نیست،
آفرین،
مهارت آره. دیگه
یعنی این آدم مهارت حل مسئله رو نیاموخته، این آدم مهارت تعارض رو حل تعارض رو نیاموخته. ببینید من و شما تو زندگی هامون از در طول مدتی که تا به اینجا رسیدیم اتفاقات مختلف رو تجربه کردیم، حادثه‌های مختلف رو از سر گذراندیم، چه در دوران کودکی چه در دوران نوجوانی چه جوانی چه بزرگسالی. حوادث هم مشابه بوده، یک ممکنه من تصادف کرده باشم، رفیقم تصادف کرده باشه، بیماری تجربه کرده باشیم، مرگ عزیزان تجربه کرده باشیم، هزاران اتفاق رو تجربه کرده باشیم. خب این اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته، نوع واکنش‌های ما آقای قزبانی به همه این حوادث ریشه در اون نوع تربیت مهارت محور ما داره. اگر تو خانواده ما کسی بوده باشد که به ما مهارت حل مسئله رو آموخته باشد، یعنی چگونه آموخته باشد، ما فعلا داریم به قول امروزی ها پیش پرده مهارت ها رو میگیم تا مخاطب ذهنش آگاه بشه، یعنی به ما آموخته باشد که وقتی اتفاقی در زندگی شما میافتد، وقتی یخچالی میسوزه، وقتی حادثه ای اتفاق میافته، چاره اون بغض کردن و فرار از مشکل نیست، چاره اون مواجهه با مشکله. یعنی من دیده باشم پدرم و مادرم وقتی تو خونه اتفاقی می افتاد هیچ کدومشون قایم نمی شدن از اون مشکل، پنهان نمی شدن، مواجهه پیدا می کردن. بدهکار بودیم، طلبکار می آمد در خانه، اگر من نگاه کنم پدر و مادر وقتی طلبکار میاد برقای خونه رو خاموش میکنن، تلفن رو از برق می کشن، موبایل خودشون رو خاموش میکنن، تو ذهنم این تداعی میشه که وقتی یک مشکل حادی اتفاق میفته بهترین گزینه فراره، عدم مواجهه مستقیمه. آقا وقتی یه اتفاق میافتاد ما پول نداشتیم تو خونه، مهمون میخواست بیاد، خب چی میشد؟ بس موبایل تلفن رو جواب نمیدید، تلفن رو جواب نمیدید، ممکنه مهمون بیاد. یعنی یواش یواش من دارم میآموزم پنهان شدن از مواجهه با مشکلات راهکاری است که خانواده داره به من یاد میده. من تو خانواده نگاه میکردم وقتی که بدهی بالا میومد یا اتفاقی میافتاد پدرم فریاد میزد، مادرم فریاد، بس بچه داره چی میآموزه؟ که آقا توی این خانواده مواجهه با مشکل یعنی پرخاشگری،
همواره اینو ما داریم تو آموزه‌های دینی، حتی که هر چه تو هستی فرزندت همون
میشه. دقیقاً که تو این برنامه بارها به این نکته اشاره کردیم، بچه‌ها اون چیزی که شما میگید نمیشن، اون چیزی اون که کاری که انجام میدید رو میبینن و میشن. در واقع اون ثمره عملکرد ما ان، نه ثمره گفتارهای ما. رفتارهای ماست که بچه‌ها رو میسازه. لذا بچه‌ها مسئله رو نمیبینن، تعارض مسئله رو نمیبینن. پس پدر و مادر عزیز، گام اول اینه که فرزندانتون رو تو حوزه تربیت علاوه بر بایسته‌های اخلاقی باید توانمند بار بیارید. توانمند به این معنا که مهارت‌هایی رو به اونها بیاموزید که در مدیریت هیجانات، اتفاقات و شرایط مختلف زندگی بتونن گام رو به جلو بردارن و احساس شکست نکنن و تجربه پیشرفت رو در وجود خودشون تداعی بکنن. این خیلی مهمه. برای شما چند تا مثال بزنم تا ذهن مخاطب آماده بشه. شما تشریف ببرید به عنوان معلم در مدرسه. من قبلا هم تو این برنامه گفتم به همه بینندگان که آنچه که مثال میزنیم مثال‌های انتزاعی و فکری نیست، همه مثال‌هایی است که از درون پرونده‌های مراجعین خود ما اتفاق افتاده. دانش آموزی رو میارن، فرزندی رو میارن که توی مدرسه کتک خورده، توی مدرسه مدادش رو از دستش گرفتن، نتونسته به کسی بگه، یا تو مسیر مدرسه مورد خشونت کلامی و خشونت رفتاری قرار گرفته، بعد اومده خونه فقط گریه کرده، از بازگو کردن حقیقتها من نتونسته انجام بده و خودداری کرده. خب پدر مادر به من میگن که آقای دکتر بچه ما چشه؟ چرا بچه ما اینجوریه؟ چرا بچه ما رو تو مدرسه میزنن تو خونه نمیاد بگه به ما؟ چرا بچه ما توی مسیر مدرسه مورد خشونت کلامی قرار گرفته فقط گریه کرده، از خودش دفاع نکرده؟ چرا وقتی خودکارش رو از دستش میگرفتن نتونست از حق خودش دفاع بکنه؟ این چراهایی که تو ذهن خانواده ها مطرح میشه به خاطر اینه که آقای غضبانی ما متاسفانه تربیت خانواده هامون تربیت مهارت محور نیست. به دو دلیل: یک، ناآگاهی بون، دو، اصلا نمیدونیم چه مهارت‌هایی رو باید بیاموزیم، چه مهارت‌هایی برای بچه از سن 7 سالگی به بعد یا قبل و یا بعدش مورد نیازه که بهش یاد بدیم. همین بچه اگر سه مهارت رو میآموخت در حوزه خانواده که ما امروز اصلش رو میگیم، چگونگیش رو هم به هر مقدار که برسیم خواهیم گفت، اینجا گریان دفتر ما نمیآمد، افسرده دفتر ما نمیآمد، پریشان هم نمیکرد خانوادهشو. اولین مهارت، مهارت نگفتنه. بچه چرا، حالا من مهارت ها رو نمیگم، فقط دارم ذهن رو آماده میکنم.
درسته.
این نوجوان ما وقتی مدادش دارن دستش میگیرن باید بگرده که بگه که آقا من خودم نیاز دارم، نمیتونم به شما مهارت رو بدم. چرا ترسیده؟ چرا نتونسته بگه نه؟ چرا نتونسته در مقابل این موضوع اختلاف کنه؟ چون تو خانوادهش اصلا صحبتی پیرامون این مهارت و این توانمندی نشده. حالا یک روش معکوسی به شما بگم، برگردم سر نقطه سر خط. و روش معکوس چی بوده؟ بابا حواست باشه، نباید به کسی دعوا کنی، نباید به کسی درگیر بشی. یعنی ترسی رو که احساس کردیم، من به مخاطبینم اون سری که داشتم شعر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو میخوندم، اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق رسن و عبد اله انزل منن ولا تبال زل احن، این شعر 4 الگوی حضرت صدیقه رو میخوندم، عرض کردم یکی از عنصرهای اساسی سیره تربیتی حضرت زهرا حق بود، یعنی حق پذیری، حق خواهی، دفاع از حق و زیر بار ظلم نرفتن. ولی تو خانواده‌ای که به اون فرزند نیاموختیم، احساس ترس رو در وجودش ایجاد کردیم، این فرزند احساس توانمندی در مواجهه با مشکلات نمی‌کنه. این نکته اول. پس ما نیازمندیم که فرزندانمون رو توانمند کنیم برای دفاع. خب سوال پیش میاد، چه توانمندی‌هایی رو باید به فرزندانمون بیاموزیم؟ چه توانمندی‌هایی حساسه؟ من امروز می‌خوام 10 توانمندی رو خدمت مخاطبینمون بگم. تیترش رو خواهم گفت انشاءالله توی این برنامه، هر مقداری که رسیدیم توضیح میدیم که چگونه میتوان اونها رو دستیافت. جلسات بعد انشاءالله برگشت و مخاطبین ما هم مثل همیشه این وعده رو دادن به ما که با یادداشت جلو میان و مباحث ما رو یادداشت میکنن. این مباحث چیه آیه غضبانی عزیز؟
فهرست این 10 تا رو،
آره من فهرست اینها رو عرض میکنم خدمت مخاطبینمون. اولین احساس و اولین مهارت، بحث مهارت احساس امنیت است. دومیش بحث محافظت از بدن خود که بسیار موضوع حساسی های غضبانی و امروز خیلی درگیرشیم. سوم مهارت کمک گرفتن از دیگران در برابر باجگیرها، حالا چه باجگیرهای عاطفی چه باجگیرهای مادی. چهارمیش مهارت گفتن حقیقت. پنجمیش مهارت مورد قبول قرار گرفتن. خیلی دقت بفرمایید. ششم رازدار نبودن، نه رازدار بودن، رازدار نبودن. هفتم مهارت نگفتن که اشاره‌ای بهش کردم. هشتم مخالفت با تماس بدنی، مهارت این که با مخالفت کنه، چگونه با تماس‌های بدنی مخالفت کنه. نهم صحبت نکردن با غریبه‌ها و دهم قانون شکنی.
اینا خیلی مهمه دیگه.
بله.
همیشه می‌بینیم اینا رو مثلا پدر مادر معمولا توصیه می‌کنن.
آفرین.
اما این فقط فرمودید، فقط در حد گفتن نباید باشه، باید خود
عملکردش رو باید
وقتی من بالا سرش نیستم دیگه. بالاخره نصف روز مدرسه
من نیستم، نونوایی میره من نیستم، بله. مغازه میره من نیستم، با دوستاش بیرون میره من نیستم، پارک میره من نیستم. خب اون دیگه اونجا باید خودش تصمیم میگیره. آیه قزمی خیلی نکته مهمی رو شما اشاره کردید. من اینو به خانواده ها عرض بکنم. ببینید یه چیزی که تو تربیت ما ایرانی ها به خصوص خیلی به چشم میاد و به خصوص پدر و مادرای نسل امروز، احساس میکنن که باید خودشون جای بچه‌ها تصمیم بگیرن و این احساس تو وجودشون هست که اینها هماره با این ورزن بود هستن، در حالی که شما بسیاری از جاها فکر میکنید فرزندتون داره با هماهنگی شما تصمیم میگیره. نه، دقیقاً فرزند شما داره استقلالی تصمیم میگیره، مستقل تصمیم میگیره، تو فضای مدرسه داره خودش تصمیم میگیره، تو مهد کودک خودش تصمیم میگیره، تو ارتباط با همسالانش، تو همون کوچه که بازی میکنه، تو همون پارکی که رفته، تو همون باشگاهی که رفته، داره خودش تصمیم میگیره. شما فکر میکنید هستید، پس بهش یاد بدید مستقل بودن رو و تصمیم مستقلانه گرفتن و تصمیم کم ضرر گرفتن. حالا اولین مهارت رو من عرض بکنم خدمت شما. آقا مهارت احساس امنیت چیه آقای غضبانی؟ این که انقدر ما در موردش صحبت میکنیم که ببینید آقای غضبانی، یه نکته من به شما عرض بکنم. ما هممون یه حق و حقوقی داریم، هممون حق نفس کشیدن داریم،
بله.
حق لذت بردن از طبیعت داریم، حق استراحت کردن داریم، حق مطالعه کردن داریم. همه اینها نکاتی است که ما داریم. پدر و مادر عزیز، شمایی که سیستم تربیتیتون تو بایسته ها هی امر و نهیه، یعنی شما جا برای بچت تعیین میکنی، کجا بشینه، کجا بخوابه، چجوری غذا بخوره، چجوری قاشق برداره، چجوری تلویزیون نگاه کنه، یعنی همه رو این آیین‌نامه و بخشنامه داری بچه توضیح میدی. خب ناخودآگاه داری به این بچه یک حسی رو تلقین میکنی و اون هم احساس عدم امنیته. احساس عدم امنیت یعنی چی؟ یعنی این بچه چه در اجتماع که وارد بشود دیگر توانایی تصمیم مستقل برای کسب منافع خود رو نداره. یعنی آقا الان آمده اینجا پیش شما، میخواد به شما صحبت بکنه، هی نگاه به شما مورد معلمش، هی میخواد از شما سوال بپرسه، هی میخواد به شما بگه آقا این بچه منو زده، هی میخواد به شما بگه آقا دفترم پاره شده، هی میخواد به شما کتاب نیاوردم، هی شما میگه این پا اون پا میکنه، چرا حرف نمیزنه؟ من به هی معلمین عرض میکنم، همچین دانش آموزی رو که دیدید داره میاد سمت شما، این رو بدونید، این نوجوان، این جوان، این کودک مهارت احساس امنیت رو در وجود خودش نمیبینه. چرا؟ چون پدر و مادری داشته که همه چیز رو براش دیکته کردن، همه چیز رو براش بیان کردن، همه چیز رو بخشنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای براش پیش بردن، یعنی نمیداند که باید از حق خودش دفاع کند و چیزی رو که برای خودش هست بخواهد. لذا وقتی الان میخواد بیاد میگه منتظر یه نفری پیدا بشه بگه آقا این جمله رو به معلمت در رابطه با کتابت بگو. چرا اینا برای کیا هستن؟ برگردم یه سکانس عقب‌تر. پدر و مادری که تو خونه دعوا میشه، سر عروسک، سر توپ، سر دستگاه تلویزیون، سر کنترل تلویزیون، سر توپ، سر دوچرخه، چیکار میکنن؟ معمولا پدر مادرای قزبانی سری به عنوان قاضی وارد میشن، یه حقی میدن به بچه کوچکتر، پسر بزرگتر رو دعوت میکنن به اینکه تو بزرگتری، عاقلانه تر رفتار کن، نه کاری دارن حق با کیه، نه کاری دارن سهم کی این وسط بوده، نه کاری دارن که آقا اصلا امروز نوبت کی بوده از دوچرخه استفاده
کنه. معمولا از یک طرف طرفدار میشه، آخر یه ملاکی هست دیگه،
ملاکیشون به اون میگه آقا این کوچکتره،
این بچه من و اون بچه درمه، همینا هست،
یک جوری میان ریسفیدی میکنن، قضیه رو حل میکنن. آقا ریسفیدی نکنید پدر و مادر عزیز، این ریسفیدی‌های ناسواب در حوزه تربیت و پرورش فرزندان اولین جایی رو که هدف قرار میده مهارت و توانمندی حضور این فرزند تو اجتماعه. یعنی این فرزند یک جا آیه از بانی میبیند که حق با او بود ولی
بزرگترها
حق رو به اون ندادن و این آدم میگه خب الان چه تضمینی وجود بهش میگیم عدم احساس امنیت، چه تضمینی وجود دارد
من دوباره این رو بیایم بزرگترها مطرح کنم
حقم رو حقم بس زایع میشم، حالا بد میشه، پس این حس شکسته نمیگذارد من بیام میگم استاد کتاب نیاوردم، باور کنید فراموشم نکردم کتابم، به این دلیل جاموند خونه خالم، میگه آقا قطعا بگم قضاوت میشم، قطعا بگم با نگاه دیگه‌ای به من برخورد میشه، استاد کتابم رو این آقا دفترم رو پاره کرد، تو خودت شروع کردی، تو خودت فلان دعوا، چرا؟ چون از بس این بچه‌ها قربانی قضاوت‌ها و اون هم رفتارهای نابخردانه شدن، دیگه احساس اهتمام و امنیت نسبت به رفتارهای بزرگترها ندارن. حالا این میخواد پلیسشون باشه، میخواد معلمشون باشه، ناظمشون باشه یا هر کس دیگه. لذا به خاطر این احساس عدم امنیت میاد جلو، میگه آقا چی بگم تو خوشت بیاد، چه حرفی بزنم که بله بگیرم، نمیدونم، منتظرم، هی این پا اون پا میکنم، بعد ما بشین نه تو اعتماد به نفس نری، نه پدر من، نه مادر من، نه آقای معلم، ایشون اعتماد به نفسم داره. این عدم احساس امنیت است که او رو اذیت میکنه، چون نمیدونه به فرموده حضرت عالی که آقا این چه قضاوتی الان خواهد شد. دوباره حرف درست میزنه، حرف حق میزنه، پاسخ درست نمیشنوه.
حالا این مهارت باید اون فرزند یاد بگیره یا اون کسی که میخواد قضاوت کنه.
آها ببینید
مهارت اینم هر دو طرف باید
هر دو طرف داشته. ببینید نکته ما که نکته‌ای که داریم عرض میکنیم وقتی میگیم آقا مهارت این چند مهارت رو بخوایم یاد بدیم، دقیقا مثل اینه که آقا من خودم رانندگی بلد نباشم که نمیتونم رانندگی کسی یاد بدم. تا من توانمندی نداشته باشم و این که روز اول عرض کردیم پدر و مادر تربیت سخت نیست، فقط محتاج آگاهی و دانستنه. اگر اراده دانستن دارید شما می توانید پدر و مادرای خوبی بشید. چرا؟ چون با دانستن به اندازه کافی دیتاها و داده های خوب وجود داره تا شما رو به پدر و مادر خوب تبدیل کنه، به شرط اینکه اراده بر دانستن داشته باشن. وقتی الان صحبت از این مهارت ها می کنیم، این مهارت ها رو باید پدر و مادر بدانن، بفهمن و به جان نیوش کنن تا بیان به فرزنداشون آموزش بدن. خب آقا چجوری یک پدر مادر میتواند مهارت احساس امنیت بیاموزد؟ من دو تا راهکار ساده میدم. کار بر شما، من همیشه اینجا گفتم کار بر پدر مادر را سخت نمیکنم بترسن جا بزنن، کار رو رها کنن. یک، پدر مادر عزیز،
یعنی در راستای همون
احساس امنیت ایجاد احساس امنیت در فرزندان، برای اینکه فرزند ما از حق طبیعی خود در اجتماع دفاع نه بیان کند به راحتی. آقای غزبانی سادش سوالیش اینه دیگه، من و شما اگه از یه چیزی بترسیم و احساس بکنیم که یک خطری ما رو تهدید میکنه، هیچ وقت حرفمون رو نمیزنیم، بگیم آقا اگر هم بگیم ما یه آب بده ما رو میزنن، ما آب نمیدیم، نمیخوایم مثلا، میگیم آب نمیخوایم. اگه بگیم آقا شما مثلا خودکار رو به من بده، احساس بکنیم که اگه بگیم ما رو مسخره میکنن، تمسخر ایجاد میکنن، ما اصلا نمیگیم. یعنی عدم امنیت نمیذاره ما حرفمون رو بزنیم. بحث بیان است، بحث احساس است، بحث اعتماد به نفس و بحث اینا نیست. خب پدر مادر شما باید چیکار کنید؟ یک، هیچگاه از قضاوت صحیح و درست میان فرزندانتان و میان فرزندتان و دیگران نهراسید. یعنی چی؟ یعنی این که اگر امروز تشریف بردید تو یک مهمونی، آقا پسر شما تشریف بردن سر وسایل بازی فرزند عموشون، فرزند داییشون، ایشون حق نداشته بدون اجازه وارد بشه، شما باید تشریف ببرید به ایشون بگید این لیوان برای دخترموته، این عروسک برای پسرموته، ایشون باید تصمیم بگیرد و اجازه بدهد. حالا همین لوکیشن، همین رفتار تشریف میاد در منزل شما. اگر دخترموش هم اومد تو خونه شما چون مهمان است، نباید حق فرزندتون خورده بشود.
باید بشه که بله.
آفرین. اینجا این برای پسر منه. پسرم اگر اجازه داد این عروسک رو به شما میدم، این دوچرخه رو به شما میدم. شما مهمانی عزیزی، اما این وسیله حق فرزند منه. مادر ایشون، خاله، عمو، هر کسی که مهمان خونه ماست، او هم باید بفهمد که تربیت فرزند من از رضایت اونها مهمتر است.
یعنی چون بحثی اصلا این مثالی که شما زدی برای منم اتفاق افتاد.
بله.
فرض کن اومده مهمون، من دقیقا همین رو به فرزند رفته جایی گفتم حواست باشه اینو باید ازش اجازه بگیری.
بله.
اومده اون بدون اجازه وسیله دست میزنه.
بله.
فرزند ما از روی مهربانی و عطوفت که مثلا داره نسبت به اون میگه نداره و دست میزنه، حتی بعضی وقتا دیدم حقش هم خوردن، خوش گوشه نشسته، او داره وسیله این بازی میکنه.
بله.
هیچی هم نمیگه. میگم چرا این کارو میکنی؟ میگه خب من دلم مثل برادرمه یا مثل خواهرمه، میخوام اون بازی کنه. یعنی از خود گذشتگی انجام میده. ولی خب میدونم که در ته دلش مثلا این آفرین. نیست.
ببینید آقای غزبانی، نکته همین نکته بسیار خوبی اشاره کردید. اگر این انتخاب فرزند من باشه، اگر این انتخاب فرزند من
باشه، میدونم که اون داره زور بهش میگه
آفرین. اگر من میخوام همینجا احساس امنیت رو، اینجا شما الحمدلله همراهی خیلی خوبی دارید، ببینید اینجا احساس امنیت اینه، من یه بار میام میگم آقا فرزند خودم گوشیش رو، تبلتش رو، چه میدونم کتابش رو با اختیار و طیب نفس به خاطر دوستیش با پسر خاله و دختر خالش در اختیار اونها قرار داد، خودت بیاید شما هم بازی کنید، کیفشو ببرید، با هم دیگه هستیم. منم هیچ دخالتی اینجا نمی‌کنم، چون انتخاب انتخاب خودش بوده. دو، اما می‌بینم توی همین تصویر دقت کنید، بچه من به خاطر اینکه حالا اون پسر یا مدل هیکلش بزرگتر بوده یا چه میدونم سنش بیشتر بوده یا به هر دلیل دیگری احساس ترس رو در فرزند من که ضعیف‌تر هست ایجاد کرده، وظیفه من اینجا چیه؟ دخالت کنم برم ازش بگیرم؟ نه، وظیفه شما ایجاد اون احساس امنیت بر فرزند است. ایجاد احساس امنیت چیه؟ حس حمایت و پشتیبانی است. یعنی پسرم نگران آسیب نباش، دغدغه تو در این که این وسیله رو بگیری چیه؟ هر چیزی که هست رو با من در میان بگذار، من رو برات مرتفع میکنم، شما برو اما خودت حقتو بگیر. من اینجا نشستم، من حامی تو هم، ترسی وجود نداره. یه بار هستن نودوستی، مهربانی، همکاری، هیچ اشکالی نداره، آقا میره انجام میده. ولی این یکی که بخواد آقا بطرح بکنه برگرده بگی آقا نه، به خاطر اون ترسی است که در میان وجود داره، ما اینو اصلا تایید نمیکنیم. میگیم آقا خودش انتخاب نکرده، ترس عامل محرکی بوده است که اون رو انتخاب کرده، ولی ما حمایتت میکنیم، ما کنارت هستیم، اون نقش حمایتی خودمون رو توی این سن ایفا میکنیم. بعدش میشه چی؟ بعد به شما میگیم که آقا برو و اون وسیله رو ازش بگیر. پس جمع میکنم بحثم رو، احساس امنیت یعنی این که فرزند من حق دارد نیازها، درخواستها، مواردی که او را آزار میدهد یا هر موضوع دیگری رو بدون استرس بیان کند، مطرح بکند و ما دخالتی در این نکنیم به خاطر خرد شدن منافع خودمون او فرزند رو قربانی بکنیم و حرف بزنیم. اینو داشته باشیم تا این رفت برگشتیم ما انشاءالله در خدمتتون باشیم.
بعضی وقتا همین اتفاقا میفته، بزرگتری که حالا درست رو داره انجام میده و میخواد اونجا کار درست انجام بده که شما فرمودید،
بله.
در اثر ناگاهی اون شخص دیگه که پدر فرزند دیگر هست، اون میاد دخالت کنه، یک روش نادرسته و اینجا ممکنه حتی برخورد صورت بگیره.
ولی
این هم اتفاقاتی که توی میفته. حالا آره، توی همین برنامه رو ببینیم
قبل از که بریم بیا با چون حرف نکته گفتید یادمون نره، توی همین برنامه شنبه گذشته تو رادیو اینو عرض کردم به
درسته.
مردم عزیزمون و اینجا هم میگم آقایون، خانوم ها، پدران و مادران، تربیت فرزند شما و پرورشش مهمترین اولویت زندگی شماست. فارق و بی توجه نه، بار آیت احترام، اما اولویت پرورش فرزند شماست. یعنی چی؟ یعنی مباد به خاطر رعایت برخی از مصالح عرفی ناسواب و نادرست که به اشتباه هم جا افتاده فرزندت رو قربانی کنی.
درسته.
یه دوستی داشتیم این نکته قشنگی رو میگفت، میگفت من تو مسجد میمونم بین این که فرزند بچه های نوجوان رو داشته باشم یا پیرمرد رو. یه جمله بهش گفتم، گفتم اون پیرمرد هیچ وقت از مسجد
نمیشه،
او هر وقت بره برمیگرده، بدش کنونو، او دیگه علکش رو بالاخره آبیخته و آرداشم ریخته، حرمتش برنامه واجبا، ولی اینکه من او رو حفظ کنم، این رو قربانی بکنم، پیامبرم اینو نگفته.
درست.
این بچه ولی اگه از مسجد رفت دیگه بر نمیگرده، اگه نقش بدی در ذهنش حک شد دیگه درست نمیشه.
درست.
اینو حواسمون باشه.
نکته خیلی خوبه، متشکرم. یه میان برنامه رو ببینیم و برگردیم در خدمت شما باشیم با مباحث دیگه که جناب استاد نوروزی گوهر ان شاءالله برای شما میاره.
تو کجایی؟ خانم؟ خانم؟ قلب بابایی؟
من بی تقصیرم.
بابا باز دیر اومدی.
بابا کدوم این بازی؟
بابایی گفت که امشب زود میاد.
بذاریم برسم از راه. باشه بعدا.
باشه.
آفرین.
شام حاضره. بازی بعدشا.
برین شایتون سر میز شام.
بابا میشه امشب قایم موشک بازی کنیم؟
ولی این دفعه من چشم میذارم.
نه خیرم، بابا امشب کار دستی منو درست میکنه.
حالا دعوا نکنیم، من امشب کلی کار دارم، فردا صبح هم باید زود برم سر کار. ایشالله فردا.
نه بابا،
نه بابا
لطفا.
بچه ها حالا فعلا شامتون رو بخوریم.
بودیم.
بابا ببین.
آقا
چی رو ببر برام؟
چند کلمه؟
یک کلمه؟ تنش میخواره؟ چیه من از شاده؟ آره دوستن گلم بیش
آفری منی کندم دست شما
نه بچه ها دیگه وقت خوابه بریم بخوایم اونجا
ماما
خدافظ. خب عزیزه جان ببینم چیکار کردین.
به نظر من همیشه طرحاتون بود.
چند تا طرح زدم آوردم. حالا حتما نظر شما هم کمک میکنه به تکمیل کردنش.
همه همیشه عالیه.
نه نه این البته این اصلا اشتباه است. این اصلا چیز نیست.
صبر کن صبر کن. فوق‌العاده است. همینه. عالی شده این کار.
خیلی خوب شما
درست همینه.
فوق‌العاده شده. خیلی خوبه.
دیدی گفتم من تقریبت ها رد کنم. رنگ ترکیب بندی فوق‌العاده شده.
فوق‌العاده شد. فوق‌العاده شد. البته هنوز تکمیل نشده.
همینجوری شده. بله خیلی خوش اومدید. به قول بعضی از همکارا دوستان ما خوش برگشتید به برنامه خودتون. خانواده دوست داشتنی از شرکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما هستیم و همچنان از محضر استاد نوروزی گوهر بهره مند هستیم. استاد ما یکی دو تا سوال هم داریم از بیننده ها رسیده. بله. تا اینو از برنامه قبله.
بله.
حالا بخواد شما بحثتون رو
بله. من یک تا از این نکات رو بگم میفتیم جلو بعد
گفتیم تو ان شاء الله سوالات ان شاء الله داخل
اشکانه در خدمتتون هستیم. آقای رزبانی من امروز میخوام حالا تو این قسمت از برنامه یه موضوعی رو باز کنم بحثش رو. خواهش میکنم پدر مادرامونم خیلی خوب دقت کنن. این موضوع خیلی امروز موضوع فراگیر و مبتلا بهی و حادثه های بدی هم به خاطر ناآگاهی های این موضوع اتفاق افتاده و همکاران من شاید اینو کمتر بهش پرداختن و حالا به هر دلیلی مصالح و مباحثی که بوده رعایت هایی که بوده اینو خیلی بهش اشاره نکردن. ببینید یه نکته‌ای وجود داره اینجا به نام بحث محافظت از بدن خود.
خیلی
ببینید ما یه نکته‌ای تو بچه بحث فرزندانمون چه دختر و چه پسر داریم. من پدر مادرانمون عرض بکنم وظیفه شماست که به فرزندتون بیاموزید که این بدن برای خود اونهاست و هیچ احدی حق ندارد حتی در حد لمس کردن و حتی در حد نگاه مستقیم از اونها سوء استفاده کنه و بدون اجازه اونها کاری رو بکنه. داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از اونجایی شروع میشه که در دورانی که بچه های ما بسیار کودکند و زیبا هستند و شیرین هستند، برخی از فامیل ها و نزدیکان بچه های ما رو به زور میبوسند، بدون اجازه اونها رو میبوسند. یعنی حتی پدر و مادر هم توی این قضیه کمک میکنه، بذار ببوسه عموه، بذار ببوسه مادر بزرگه، بذار ببوسه عمه، بذار ببوسه خاله.
دوست نداره،
مثلا دوست نداره. یا بچه‌مون رو میاریم و میبینیم عموی، عمه، خاله، حالا اینا همه تو حالتای استاندارد دارم عرض میکنم، فعلا به زور بغلش میگیره. یا مثلا تو رخت خواب میگه خب یه ذره بغل عمو، مثلا بچه کوچیکمونه دیگه، بچه نوجاد نوزاد مثلا نونهال ماست و یه ذره کم و زیاد سن، بچه رو بغل میکنن فامیل ها، اقوام، به زور. ببینید این هی بزرگتر که میشه، وارد مثلا داخل تو اتاقی رفته لباسش رو عوض کنه، بعد ما میبینیم که یه نفری وارد اون اتاق میشه بدون توجه، بابا من اینجا هم، عمو من اینجا هم، عمه من اینجا. بابا تو که بچه ای، که تو بچه ای که نداریم، این بدنش اندامش حریمشه، تو اصلا حق نداری بهش نگاه بود. نه نگاه میبره، اصلا غلط میکنی رفت تو اتاقش، حریم نگات این وره یعنی چی؟ اون اتاقش تو نباید بری. بچه رفته حموم، حالا دختر یا پسرش خیلی فرقی نمیکنه، شما در حموم باز بکنی، کلر میکنی تو حموم، میخواستم صابونو بردارم. ببینید شما هیچ حریمی برای رؤیت بدن ایشون برای خودت قائل نشدی. آقا این روز چه خوشگل شدی، بذار بوست کنم. بابا نمیخوام بوسم کنی، بیا میخوام صرف بغلت کنم. من نمیخوام بغلم کنی. خب اینجا داستان ما قسمت بعد شروع میشه، که اولین نشانه های عدم استقلال فرزند ما در برخورداری از حق مالکیت از اندام خودش اینجا کلید میخوره. بعد این بچه احساس میکنه که در مقابل اندام خودش مقاومت خاصی رو در مقابل غریبه ها نمیتونه نشون بده. این بچه به سن نوجوانی میرسه، این دختر یا پسر، از یک سری زیبایی های هم بهرمند میشه، وارد گروه همسالان خودش میشه، یا اینکه نه صف نونوایی تو مغازه مورد خشونت های رفتاری و کلامی دیگران تو حوزه اندام خودش و حوزه زیبایی خودش قرار میگیره. خب این بچه احساس کرده که کلا میترسه که تو ذهنش این شکلی، خب اگر من برم دوباره با مامانم بگم، خب میگه مثل تو قبلا تو بچگی تام همین کار رو میکردی، انجام نمیدادی. در حالی که ما باید متوجه این باشیم از همون لحظه های کودکی نه اجازه بدیم کسی بچه‌مون رو به زور بوس کنه، نه اجازه بدیم به زور کسی بچه‌مون رو لمس کنه، نه اجازه بدیم کسی به زور بچه‌مون رو عقل کنه. و به خودش هم بگیم حق انتخاب داری، خیلی محترمانه باید بگید منو بوس نکنید، منو بغل نکنید، وافل اینا رو بریزید دور، دوست نداری. آقا این بچه نوتاچه، اصلا نمیخواد کسی سمتش بره، ایرادی نداره، تاچی نیست، اصلا لمسی نیست، ولش کنید، رفتی به کسی نداره، به هیچ کسی مربوط نیست، او این احساس رو در وجود خودش نمیبینه، اصلا به هیچ سازگاری و ناسازگاری هم نیست.
از این بین پدر و مادر و غیر از اون فرقی نداره،
پدر و مادر با کنش منفی فراوان ندارد.
حالا به آخر منظور که تفاوت نداره،
نه نه این که متوجه سوالتون دقیق نشد. اگه منظور اینه که پدر
اینه که مثلا فرض کن پدری بخواد حالا بچه نمیاد بازور بره بغلش،
آه حبیب این آه اینم عرض بکنم، به غالبا بچه‌ها نسبت پدر و مادر واکنش منفی ندارن، واکنش تدافعی ندارن، مگر پدر و مادرانی که در حوزه این مباحث تاچ و لمس و بوس افراط دارن. آها. همین هایی که من بسیار خودم هم مواردش رو دیدم. ببین غالبا بچه‌ها، اصلا دخترها، از آغوش پذیری پدر لذت میبرن. دختر داره تا یک سن مثلا نونهالی و کودکی لذت میبرد که پدر آغوشش بگیرتش، آره دوست میدارد این رو و واکنش نداره. خب ببین تو پسرها از یه جایی بعد به خاطر اون غرور جوانی و نوجوانی دیگه بوس کردن و لمس کردن و اینجوری خیلی معنا هم نداره، به خاطر اینکه اون پسر دیگه غرور خاص خود دست مردونه دادن یا علی گفتن یا حالتای اینجوری بهش دادن، ولی محبت گفتن خیلی ساده شده. من مثال به شما بزنم، ببین مثلا به پسرها اگه برگردی بگی مثلا آریا جون اونس برم چندشش میشه، میگه مثلا این، اما مثلا به دختر بگی سمان جون قشنگم نازنینم خوشش میاد. اما شما تو پسرها اگه بخوای خیلی همش لفظی کار بکنی، پسر ارور میده، میگه بابا چی داری میگی، من مثلا پسر دو نوجوونا نونه ها مثلا، ولی اونو دوست داره تشویق کنی، ولی کلا بابا پسر خوبه، مرد شدی، چه کار خوبی کردی، چه قدرتی داشتی، چه تلویزیون درست کردی، چه میدونم مشقی نوشتی. یعنی این تشویق بیشتر از اون واژهای عاطفی حال این پسر رو خوب میکنه. یعنی میخوام بگم دقتای دختر پسری رو بعد، حالا من به موقعش شاید برنامه بعد میرسم، فعلا توی بحث دیگه ایم. لذا این رابطه تو فرزندان با پدر و مادر خیلی کمتره، مگه پدر و مادرایی که بخوان افراط کنن. مثلا عرض میکنم ما پدر و مادرایی داریم علاقه دارن لپ بچه‌شون گاز بگیرن، چقدر تو شیرین این رو بشه گاز میره. بابا برادر من این زجره، این زجره. بچه ناخودآگاه ریاکشن منفی نشون میده. دوست داری یا اینا، خب دوست داریم که آزار برسونیم به بچه، شیرینه قبول، ولی نمیخوایم آزارش بدیم، اذیتش کنیم که یک واکنش برای ریاکشن منفی به شما نشون بده، کار بدی رو انجام بده با شما. پس این تو حوزه پدر مادر خیلی کمتره، مگر پدرانی که افراد داشته باشن که خب اون تعادله بهشون کمک میکنه. به خاطر همین حواسمون باشه فرزند ما میتواند انتخاب بکند، به راحتی مقاومت کنه که چی هم آقا کسی حق نداره این کار، ما هم باید احترام بذاریم به این. دو، حوزه اطلاعات و داده های این فرزند ماست. آقای قزبانی، ما باید به بچه‌مون این رو یاد بدیم که دخترم هیچ جا تو بلع عام، پسرم لباس عوض نکن. بدن شما رو کسی، استخر یک فضایی است که همه این گونه هستند میرن، اما تو همون استخر هم وقتی میرسیم به رخت کن لباس عوض کردن، اونجا هم حریم های خودمون رو داریم. حالا درسته تو آب بودیم همه مثلا با یک مایو بودیم، ولی اینجا که میرسیم نه، اینجا حریم های خودمون رو داریم، متفاوت میشه. باید لباس عوض کنیم، باید توی رخت کن لباس عوض کنیم، حوله بپیچیم، میخوایم بریم اونجایی که دیگه تو آب نیستیم، اونجا چون تو آبیم خیلی از اندام ما پیدا نیست. یعنی باید دقیقاً بهش توضیح بدیم که آقا این اتفاقا هست. نکته بعدی، پسرم هیچ کسی حق نداره تو رو دعوت به خلوت بکنه و از تو بخواد که به خاطر محبت زیاد تو رو ببوسه. داده های ذهن این فرزند رو نسبت به این مباحث، پسرم کسی به تو دست داد، گفت بیا با هم دست بدیم، دست که به شما میده دست یک ثانیه دو ثانیه است، اگه بیشتر از این نگه داشت باید دلیل داشته باشه. تو باید بفهمی که برای چی دست من دست خودت نگه داشتی. دلیلی ندارد هر کسی باشد تو رو به آغوش بکشه، ولو اینکه تو مثلا آقا رو محبته، دلیل نداره. آقا مگه میشه بقال محله، نونوای محله، نمیدونم کاسب محله، دخترم کسی قرار نیست به شما محبت بیش از حد بکنه، حتی در هم جنس خودت، تو حتی هم کلاسان خودت قرار نیست بیاد مثلا تو رو آغوش کنه. آقا من یک روزی تو مدرسه دخترانه صحبت میکردم، به مدیر اونجا عرض کردم، به معلمین اونجا عرض کردم که حواستون به این باشه، امروز بچه‌ها فاز عاطفی برداشتن و این فاز عاطفی مسمومی است. میبینید خیلی همدیگر رو میبوسن، میبینید خیلی به همدیگر رو آغوش میگیرن توی سن دختران دبیرستانی، دوره اول، دوره دوم. حواستون باشه پدر مادر عزیز، معلمان عزیز، فرهنگیان عزیز، این موضوع موضوع خوبی نیست. این موضوع موضوعی است که توی همسن و سالها ترویج مفسده میکنه، احتمال خطر وجود داره. حواستون به این موضوع باشه، از کنار این موضوع راحت نگذرید، برای بچه‌ها اینها رو تعریف بکنید. حالا من بحث محافظت از بدن رو که دارم مطرح میکنم، تمام این حریم رو دارم مطرح میکنم، چه در مقابل دوستان، چه در مقابل نادوستان، چه در مقابل سوء استفاده گران. بچه‌ها باید حواسشون باشه که پدر و مادر بهشون میگن، حریم رو براشون تعریف میکنن، مقدار عاطفه ها رو تعریف میکنن، دلیل عاطفه ها رو تعریف میکنن، جایگاهشون تعریف میکنن. معلم است، قرار نیست تو در آغوش بگیرید و فلان بکنن، بقال محله اصلا این نقش شد، نقش آفرینان حوزه عاطفی تو این آدم ها هستن، اونها هم با استانداردهای خودشون، عمو عمه هر کسی تو استانداردهای خودش، رؤیت چی، دیدن چی، تو دیدنم همینه، هیچ کجا اندام تو رو کسی نباید ببینه، لباس تو رو نبینه، حتی من، حتی اون، همون میری، همه فلان، همین رو باید بهشون آموزش بدیم. حالا اینو میذاریم اینجا، اگر پسرم مورد یک خشونت رفتاری و کلامی قرار گرفتی، آبروت رفته؟ نه. لاپوشونی کنم؟ نه. پنهان کنم؟ نه. آغوش گرم خانواده و من و مادر همواره برای پذیرش تو به عنوان یک فرزند باز و گوشهامون شنوا، برای اینکه هر جایی که تو احساس کردی اتفاقی برات افتاده، اون رو بیایی و برای ما بیان کنی و ما اون رو پیگیری کنیم بدون هیچ قضاوتی درباره تو. ما فقط از تو توضیح می‌خوایم که چه اتفاقی افتاده، پیگیریش با ماست، ما میریم پیگیر میشیم که تو بتونی تو این فضای خانواده بیای نکته رو بگی. آقای قزبانی، ما امروز متاسفانه با جامعه‌ای مواجه هستیم که به خاطر گسترش بیبندوباری و همینطور گسترش افسار گسیخته فضای مجازی، یه اتفاقی افتاده که متاسفانه روحیه شهوانی نوجوان و جوان ما زودتر از حد مقرر تحریک شده و استعداد شهوانی اونها زودتر خودش رو داره نشون میده. چرا؟ چون انقدر از لحاظ بصری ما تو چشمهای اینها، تو مغز اینها تصاویری رو ریختیم که قوه تحریک اینها رو مستعد کرده، لذا اینها ناخودآگاه وارد این فضاها میشن یعنی فرزندان ما
یکی از سوالاته که فضای مجازی اومده و بچه ها هم نمیشه کارش کرد، به دفعه خیلی وقتا گوشی ها دستشونه،
ببینید
اینا میرن و میچرخن و اینها بهشم تذکر میدی که حواست باشه، حرف بد یاد نگیری، فیلم بد نگاه کن، عکس بد نگاه کن، و اونم میگه خیالت راستش من نگاه نمی کنم و یارم بعد وقتم شاید نگاه هم نکنه واقعا، نمیگم که نگاه میکنه.
ببینید من این نکته تو بحث محافظت از بدن به شما عرض بکنم در رابطه با همین مسئله فضای مجازی که حالا تو این وقتی که باقی مونده تا بتونم نکته بعدی رو عرض کنم. من حالا اون دو سال کرونا به نظرم یک رنسانس فاجعه برانگیز بود تو بحث فضای مجازی، یعنی نسلی از ما رو که فاصله فراوانی هم با فضای مجازی داشت جوری
خیلی
آره وارد فضای مجازی کرد و اعتیادش رو ایجاد کرد که دیگه این فاصله گرفتن سخت. اما ببینید من همیشه این مثال رو زدم که این عمل جراحی است که خیلی درد داره، ولی باید دردش رو بپذیریم. دندون من درد بکنه بخوام برم بکشمش، دردم ممکنه بکنه حس بی اس سی بخوام بزنن، ولی اون درده با اون رنج مضاعفه خوب میشه. یک بار رنج مضاعفی رو تحمل میکنم، یک درد مستمری رو فراموش میکنم. الان ما میبینیم توی مهمونی ها میبینیم که بچه های خردسال و اینها گوشی دستشونه، اون تبلت دستشه، اون داره بازی میکنه، بعد به بابای میگیم بر چی بهش دادی؟ میگه سرستا میکرد ونگ ونگ میکرد، گفتم ساکت شه.
احیانا کسی هم فرزندش اصلا اهل گوشی هم نیست، میبینه همه دارن
دستشون گوشیه
درخواست میکنه.
ببینید من یه جمله به شما بگم، به اونایی که حالا پدر مادر خیلیشون دفتر ما میان و مطرح میکنن، من عرض بکنم اینکه یه بهونه تنبلی پدر مادراست. خیلی هاشون رو من دیدم چون حوصله نداره بچه رو ساکت کنه با روش های اکتیو، تنها کاری که میکنه برای اینکه ساکتش کنه گوشی رو میدستش، یه با برو بازی کن، ما هم برو بازی کن. چرا؟ خب یه 4-5 ساعت بچه به محاق میره دیگه، نیست دیگه، خیالش راحته. آخه بچه از دست کامل دست از خارج میشه، نه ونگی نه مونگی نه صدایی. حالا این که داره این بازی چه بلایی به سر این میاره، چه فکری از این داغون میکنه، چه روحی رو از این تخریب میکنه، بیا بر پدر مادر مهم نیست، فقط میگه آقا ساکت صداش در نمیاد، بر منم کاری نداره. ماها از ترس مهمونی آقا داد میداد چه گریه کنه، آقا شما داری با این گوشی این بچه رو میکشی. آقای قزوانی من این رو با صراحت عرض میکنم، شما و پدر و مادر عزیز که نرم افزارها رو، گوشی رو، این فضای مجازی رو، این ابزار دیجیتال رو بدون ملاحظه و بدون مدیریت در اختیار فرزندت میگذاری، رسماً قاتل او هستی، قاتل روان او هستی، قاتل اندیشه او هستی. وقتی بچه 5 ساله چنان تو گوشی رفته چند ساعت داره بازی میکنه و انقدر فضای فکرشو داغون کردی، تو پدر و مادر نیستی در حق این، توی مجرمی، توی بچه تو میکشی. چرا؟ چون میترسی گریه کنه. خب گریه کنه، یه مدت گریه میکنه، رها میکنه، بچه از تلویزیون جدا کن، کنترل رو بردار قایم کن، تلویزیون برقشو بکش. آقا این گریه میکنه، هیچ اتفاقی نمیفته، یه هفته گریه میکنه بعدش درست میشه. ولی وقتی بذاریش تو 15 سالگی بخوای گوشی رو از دستش بگیری دیگه نمیتونی. الان میتونی، اما تو 15 سالگی میاد پیش من میگه بچه‌ام میخوام از کامپیوتر و بازی‌های جدید جدا کنم، میگه مادر من الان چرا اومدی؟ الان این که دیگه معتاد، باید بریش کمپ، باید بری ببندیش. الان که وقت جدا کردن نیست. اون موقع که ونگ ونگ میکرد میگفتم برو گوشی رو از دستش بگیر، میگفتی نه ونگ ونگ میکنه سرم درد میگیره، به خاطر اینکه امروز رو میدیدم. الان که نمیشه دیگه، 15 سالگی که نمیشه بچه‌اش گوشی گیره. آقا هر کی هم حرف میزنه یه مداری داره شعار میده. توسل باید کرد اینجور موقع که بچه‌ای که 15 سال نشوندیش پای گوشی، تو 20 سالگی، تو 17 سالگی، تو 16 سالگی میخوای از پای گوشی برش داری. حواسمون هم به بچه‌ها نیست. میره تو اتاق دیگه نمیدونیم داره چیکار میکنه. فکر میکنیم یه بازی هم. آقا گوشی وقتی به اینترنت وصله داره یه بازی ساده‌ای که تو فکر میکنی یک بازی معمولیه میکنی، هزار جور بازی بهش پیشنهاد میده. هزار جور تبلیغ اون وسط میاد، همون تبلیغا تصاویر سادهش تو ذهن این بچه شما تأثیر میگذاره. مابقیشو ول کن. آقا نه من بازی که میشتم بازی گربه است، داره گربه بازی میکنه. نه اون گربه درسته، ولی وقتی گوشی تو به اینترنت وصله بازی بهش پیشنهاد میده و این بازیایی که پیشنهاد میده همه تصویر سازی داره میکنه تو ذهن ایشون. پدر و مادر عزیز بزرگوار، این که گوشی رو نمیشه دست بچه‌هامون توی سن تا 7 سالگی گرفت اشتباه است، ناتوانی شماست، چون شما نمیخواید مالا به قول ما ددلاین نمیدونم اولویت های دیگه ای رو براشون امتحان کنید. یکیش اینه که شما اول گوشی رو از این باید بگیری، دو اینی که خودتو براش پررنگ کنی. شما میخوای از دستش فرار کنی، نباشی. آقای قزوانی میخواد نباشه، همه کارش هم بکنه. خب آقایش تو 2 ساعت دیرتر میخوابی، به کارات هم دیرتر میرسی، اشکال نداره، اما فرزندتو که از دست نمیدی، فرزندتو که نابود نمیکنی. بازی کردن خودت با فرزندت، پارک بردنش، بیرون بردنش، ارتباطات اجتماعی باش داشته، اینا همه جایگزین اون گوشی میشه و تو نمیخوای هیچ کمک انجام بدی. پس این نکته بود که توی بین قضیه گفت.
اگر خب این واقعا هست.
بله بله قطعا
می‌بینی بچه‌ها بله. وابسته شده به گوشی‌ها، پدر مادر
وابستهشون کردیم.
بله به هر بهانه‌ای خلاص بله، بشن. بله، بله. راه چاره چیه؟
ببینید من
راه چاره اینه، گوشی رو ازش بگیری.
بله و جایگزین‌هایی
براش بذاری.
چون یکی خودمم، حضور فعال خودم در بازی باهاش، دو بچه به پارک علاقه داره، به بیرون رفتن علاقه داره، منم خستن حوصله ندارم، میگم گوشی رو بگیر دستت. خب مثل این مونه که من حوصله ندارم تو برو سیگار بکش، من حوصله ندارم تو برو مواد مخدر رو بکش، اون مسکن رو بخور بگیری بخوابی سبکشی. خب این که کشتن بچه است، این که راه حل نیست. لذا تو باید حضورت پررنگ شه. آقا
یه زمان راه حل یه نقاشی بکش، ما به خودمون بچه که بودیم این گوشی ها که نبود اینا.
بله بله،
چیزا که سرگرم میکرد، درسی که میخوندیم و مشغولی که نوشتیم، یا تو کوچه بازی میکردیم، یا توی خونه که نشسته بودیم یه کتاب اینو بخون، یا اینکه یک نقاشی بکش.
بله
بالاخره اینجوری سرمون گرم میشد. بچه‌ها امروز به نقاشی کشیدن اونقدر علاقه نشون نمیده. اگرم بخواد نقاش بکشن میره تو کامپیوتر
دقیقاً
گرافیکی انجام میده.
یه چیزی من آقای قزوانی اینجا بگم، نکته خیلی مهمی است که الان فراموش نکنم که مخاطبینمونم نگن. ببینید من وقتی حرف از گرفتن گوشی میزنم، قطره چکانی گرفتنش هم مد نظرمه. یعنی این که ماها ابتدای امر برخورد چکشی نداریم، زمان مطرح میکنیم. توی این نیم ساعت بچه دیگه میفهمه. برای ببینید بچه‌های ما زود میفهمن که ما برای از سرباز کردن خودمون داریم میفرستیمشون سمت گوشی، یا نه تعریف برنامه محور داریم. نیم ساعت شما وارد گوشی میشی، بعد گوشی رو تحویل من میدی، پایان نیم ساعت هم میرم ازش میگیرم. آروم آروم این بازه زمانی 7-8 ساعتی که این تو گوشی بوده کم میشه، بعد برنامه جایگزین میشه. یعنی نمیذارم بچه‌م الاف بیکار بگرده، اعصابش خرد بشه، هیچ برنامه‌ای براش نداشته باشم. چرا بچه‌ها به نقاشی علاقه ندارن؟ نقاشی کشیدن هم آداب داره. خیلی موقع‌ها بچه‌های ما تو سن همین 7-8 سالگی یه نقاشی می‌کشه میاد، من تشویقش می‌کنم، براش جایزه می‌گذارم، مسابقه نقاشی بینشون می‌گذارم، این روح و این روان رو درگیر می‌کنم، براشون الگو می‌ذارم، میگم اینها رو بکشید. بچه‌ها تو همه سن، آقای قزوانی جمله آخرام بگم، نمی‌دونم چقدر وقت داریم،
کلاً 2 دقیقه وقت داریم.
من یه جمله
بگم آخرش یه جمع بکنم که بحث ما فراموش نشه در کجا هست.
جمله عرض کنم، کودکانگی فرزندانمون رو و معصومیت فرزندانمون رو فراموش نکنیم. این که فکر بکنیم نه اینا از دست رفتن و این اتفاق افتاد گوشی ها، نه اینا هنوز اون روحیه لطیف کودکانگی رو دارن. اینو میگذارمش کنار. دو تا نکته عرض بکنم. یک، پرورشی که مهارت محور نباشد و مهارت‌های اصلی زندگی رو به فرزند یاد ندهد، فقط یک کتاب بایدها و نبایدهاست. و این کتاب بایدها و نبایدها نمیتواند زندگی فرزند ما رو در نبود ما مدیریت کند. پس باید توانمندی‌ها رو به فرزندمون بیاموزیم. 2 تا مهارت رو ما به بچه‌هامون امروز خواستیم بیاموزیم. 1، مهارت احساس امنیت. یعنی این رو احساس رو داشته باشه که در حق خودش رو به رسمیت بشناسه و بتونه اون رو بیان کنه و به زبان بیاره. 2، مهارت محافظت از بدن. یعنی اصلا خیلی از واقعا بچه‌های ما نمیدونن که باید از بدنشون محافظت کنن و اینو در اختیار دیگران نگذارن، راحت نذارن بوسش کنه، راحت نذارن لمسش کنه، و اینو آگاهی رو تو باید بهش بدی. اون چیزی که بهش میگم آقا چی باید تربیت کنم، یکیش اینه.
درست.
توضیح بده در مورد بدنش. درست. در مورد اینکه اینو باید در اختیار کسی بگذاره. این 2 تا فعلا باشد تا انشالله 8 تای بعدی تو برنامه
داشتید باید این گونه باشه که احساس بکنه واقعا اون کسی که بهش مراجعه میکنه حامی او هست،
حامی او و میتونه حقش رو بگیره. یعنی حرفش رو میشنوه و براش برنامه داره و این گونه نیست که در مقابل حرفهای او بی‌تفاوت بشه.
استاد سوال شده در پی مباحث قبلی حضرت عالی.
بله.
ما بچه‌مون رو دعوت کردیم به اینکه نماز بخونه قبل از حالا سن بلوغ و اون تمرین و اینها، و همیشه هم ابراز علاقه کرده، این کارا رو کرده بدون در هر وقت گفتیم نماز خونده. بعضی وقت یادش رفته، رفتی گفتی نماز خوندی، احیانا به دروغ گفته آره خوندم، داره که نخونده. آیا اینو به روش بیارن یا نیارن؟
نه اینکه حالا اصلا قبل سن تکلیف هم که هست و اینها، خب ما هم اصلا بحثمون بس تمرین بوده باهاشون، نه نیاز داره به روش بیارن، ولی نکته من این هستش که به اندازه کافی هم حواسون باشه موقعی که میخونه به ما گزارش میده، تشویق هامون هم تشویق های استاندارد نرمالی باشه، یه موقع اینقدر از حد نگذرونیم، چون این میخوام عرض کنم حوزه واجبات وقتی زیاد تشویق بکنی فکر شرطیش
میکنه که شرطی بشه،
آفرین، ولی واجبات وظیفته، باید بدونی که انجامش به خاطر تعبد، ولی ما تشکر قدردانی توی بحث مستحبی نه، شما هر چقدر دوست داری بشه تشویق کن، ولی میخوام بگم تو حوزه واجبات اینو رعایت کن، اونجور موقعی هم که از یادش میره اصلا قطعا به یادش نمیوردن کار خوبی کردن، ولی حواسمون باشه توی این نکاتی که داریم بحث تمرینی هست، هم توی بحث تشویقش هم توی بحث اجبارش
از حد نگذره. خیلی مشکل ما در مد سه تا سوالی که داشتم لابلای بحث شما مطرح کردم، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم بخاطر روزتون در این برنامه، ان شاء الله که در جلسات بعد هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خب وقت ما هم گذشته، 3151515 پل ارتباطی ما با شماست، اپلیکیشن شبکه از تولی هست رو تو گوشیاتون نصب کنید، ما رو اونجا دنبال کنید، آرشیو شبکه هم در اختیار شماست، چه طریق سایت و چه طریق ماهواره میتونید ما رو ببینید. برنامه هم هر 8 ساعت یک بار تکرار میشه، یعنی همین برنامه رو 8 ساعت دیگه و 8 ساعت بعد از تکرار اون میتونید باز ببینید. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل لوليك الفرج. خداحافظ.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.